به علاوه خدا بودن یعنی منهای تمام مشکلات و سختی ها. سلام، وقت همگی به خیر. من امیر قصر فخری هستم و توی این قسمت یک سری مطالب رو براتون آماده کردم که امیدوارم لذت ببرید. بچه وقتی به بازی بعد از عید میرسیم، یک سری از دانش آموزا و داوطلبای کنکور به طور کامل امید خودشون رو از دست میدن و میگن ما مثلا نخوندیم و فرصت و بازه طلایی عید رو از دست دادیم و دیگه نمیتونیم درس بخونیم. این یه اشتباه بسیار رایج بین بچه ها که از عید برای خودشون بت میسازن که اگر استفاده کردم بهترین نتیجه رو میگیرم و اگر استفاده نکردم بدترین نتایج ممکن رو میگیرم. بچه ها اصلا اینطور نیست، به هیچ عنوان اینطور نیست که اگر یه نفر 14 روز خیلی خوب درس خونده در نتیجه در کنکور بهترین نتایج رو میگیره و رتبه تک رقمی، دو رقمی و سه رقمی های خوب میشه. اصلا اینطور نیست و از این بابت واقعا مطمئن باشین که هر کسی داره این چیز رو به شما میگه احتمالا جز اون دسته از مشاورات تبلیغاتچی هستن. یه اعتقادی من دارم خیلی از مشاوران حال حاضر توی رسانه‌های مختلف، اینستاگرام و تلگرام و جای مختلف، بیشتر از اون که مشاوره تحصیلی بدن مشاوره تبلیغاتی میدن. بگذارین براتون یه مثال بزنم. بچه ها تالا شده توی این شبکه‌های ماهواره‌ای دیده باشین یه سری محصول هست میگن با مشاوره رایگان. مثلا یه کرم حلزونی بود زمان قدیم که همون وازلین رو میکردن داخل یه جعبه قوطی و تحت عنوان کرم حلزون میفروختن که بهترین تاییدیه ها از FDA آمریکا داره و فلان و بهمان و چنین و چنان. بعد جالب بود، میگفتن برای مشاوره بیشتر میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره ها. وقتی اگه کسی به مشاوره تماس میگرفت، اون فردی که پشت تلفن نشسته بود در واقع مشاور نبود، در واقع تبلیغات چی بود، در واقع مشاوره جهتدار میداد، در واقع اون مشاور یه مارکتر یا بازاریاب بوده. بچه ها اینو خیلی دقت کنید. الان کنکور تبدیل شده به یه بیزنس، قبول کنیم یا نکنیم کنکور تبدیل شده به یک صنعتی که یه بیزنسی که حتی چرخاش گاهی اوقات از چرخهای نفت هم شاید قوی تر باشه و یه اقتصاد بسیار بزرگی، چندین میلیون نفر تو این صنعت دارن کار میکنن و شاغل هستند و یکی از ابزارهای به اصطلاح اشتغال آفرینی دولت تدبیر امید بوده. بارها و بارها میخواستن کنکور رو حذف کنن از سالهای گذشته، اما اگر کنکور حذف بشه بچه شما در نظر بگیرین چه تعداد معلم که مثلا به صورت خصوصی جدا از سیستم آموزش پرورش دارن درس میدن، دارن مثلا به صورت خصوصی و کنکور و اینا تقویتی درس میدن، چه تعداد از اونها بیکار میشن، چه تعداد از این ناشرا و این انتشارات های گاج و قلمچی و گزینه دو و چه تعداد از این مؤسسات آموزش گرفتن و آزمون ایکس و وای و زد و هزاران هزار نفر هستن که به محض اینکه کنکور بیاد و تعطیل بشه بیکار میشن و این بیکارا میتونن یک بحران اجتماعی ایجاد کنن و در نتیجه دولت و حالا افرادی که تصمیم گیر هستند ترجیحشون بر اینه که کنکور حذف نشه و به دلایل خاصی که هست. پس حواستون باشه توی این بازار، توی این صنعت، توی این اصطلاحاً مارکت بزرگ کنکور خیلی ها هستن که بازاریابن، خیلی ها هستن که دلسوز نیستن، خیلی ها هستن مثل همون مشاور تلفنی های کرم حلزون، بیشتر از اون که بخوان مشاوره حقیقی به شما بدن راجع به حالا پوست و راجع به این کرم به درد چه کسایی میخوره و نمیخوره، بیشتر از اون منتظر بودن که شما زنگ بزنید و شما رو بیشتر متقاعد کنن. یعنی مرحله اول رو شما انجام دادید، اعتماد کردید و تماس گرفتید و مرحله بعد اونا سعی میکنن بیشتر شما متقاعد کنن. مثلا از اون مشاور بازاریابا، اینطور اسمشون رو بذاریم، مشاورای بازاریاب، اگه از اونا بپرسیم میگیم که مثلا این کرم به درد چه بازه سنی میخوره، به نظرتون پاسخش چیه؟ میگه این کرم عالیه، یعنی از 1 سال تا 120 سال میتونن استفاده کنن. بعد میپرسیم کرمی که برای کودکان استفاده میشه با بزرگسالان هیچ فرقی نداره از لحاظ حساسیت، از لحاظ نوع متریال و مواد؟ میگه نه ما اینو استفاده کردیم، توی کل دنیا استفاده شده، FDA داره، از سازمان بهداشت جهانی WHO مجوز داره، مجوزهای ایران داره، یعنی شروع میکنه برای شما یه سری نکات خیلی الکی و خیلی سردستی رو میگه. در واقع حواستون باشه بچه، توی کنکور خیلی از مشاورها بیشتر از اون که مشاور تحصیلی باشن مشاور بازاریابی هستن، یعنی یه چیز کوچیکی رو حفظ کردن و همونو هی نشخوار میکنن. ببخشید از این واژه استفاده کردم، اما واقعیت همینه. پس حواستون باشه توی دام همچین افرادی نیفتین. چرا این نکته رو گفتیم که تو دام همچین افرادی نیفتید؟ به خاطر اینکه بعضی از این مشاور بازاریاب ها هستن که میگن اگر شما عیدتون رو از دست دادین دیگه هیچی نمیشین، خاک تو سرتون، بابا شما چقدر ابلهین، هیچی نمیفهمیم، اصلا دیگه نمیشه، غیر ممکنه، نمیشه، نمیتونید، نمیخواید. شروع میکنن به یأس فروشی به شما. بعد از این که اومدن این همه انرژی منفی به شما دادن، میگن اگر میخواهید مثلا معجزه کنید، از این کرمای ما به خودتون بمالید و با این کرما بتونید 700 بار تمام دروس رو تا قبل از کنکور دوره و مرور کنید، 500 هزار میلیون تست بزنید. بچه حواستون باشه تو دام همچین مشاورهایی نیفتید. بچه کنکور یه آزمون صفر و صدی نیست، آزمونیه که شما هر چقدر تلاش کنید همونقدر نتیجه میگیرید. مطمئن باشید رتبه ای که شما میخواید قبول بشین و کسب کنید، اگر تلاش نکنید بغل دستیتون اون کسی که توی یه شهر دیگه نشسته تو اتاقش از دست شما درش میاره. پس تلاش کنید، مطمئن باشید به نتیجتون میرسید. حداقلش اینه که یه جمله جالبی بود میگفت که حداقل تلاش کردن اینه که، جمله دقیقش این بود فکر کنم، میگفت که تلاش کردن حتی اگر شکست بخوری خیلی شرف داره نسبت به بی تلاشی و بی انگیزگی و منفعل بودن. پس حواستون باشه، تلاش خودتون رو بکنید بچه ها با همه امکاناتی که در دستتون دارید. پس اینم از این، از عید و بازه های طلایی که میگن برای خودتون بت نسازید، گول این مشاوران تبلیغاتی رو نخورید و حواستون باشه به همون اندازه که تلاش کنید مزد و پاداشتون رو میگیرید. کنکور بارها و بارها گفتم، کنکور به کسانی پاداش میده که عملگرا هستند، نه ایدئالگرا، نه کمالگرا. کمالگرایی بچه ها توی کنکور سم مطلقه، یعنی شروع کنیم بگیم تمام منابع رو باید بخونم، دینی هم خیلی سبز داشته باشم، هم گاج نقره‌ای داشته باشم، هم مهر و ماه داشته باشم، هم آبی قلمچی داشته باشم، هم زرد قلمچی داشته باشم، بعد باید تمام آزمونای آزمایشی رو در بیارم برای خودم حل. بچه ها حواستون باشه، کمالگرایی یکی از مضرترین اتفاقاتی که برای یه دانش آموز میتونه بیفته و خیلی هم متاسفانه رایجه. پس بازه بعد از عید میتونید شما تغییراتی رو رقم بزنید، مطمئن باشید، ناامید نباشید و به تلاشتون ادامه بدید. مطلب بعدی که براتون آماده کردم راجع به بحثی از تحت عنوان امتحانات خرداد و امتحانات نهایی. مسئله اینجاست که خیلی ها هستن میگن بابا ول کن، کی میره امتحانات خرداد و بده، اصلا ول کن شهریور، ما تمام درسمون بخونیم تا تیر بعد شهریور امتحان میدیم، اصلا سر جلسه نمیریم، صفر میگیریم نهایتش، شهریور میریم یه امتحان میدیم پاس میشیم و بعدا میریم دانشگاه. اصلش همون تست است، اصلش اون درصد غالبش کنکوره. پاسخ هم به این سری افراد اینه که اگر احیانا یک درصد خدایی نکرده شما امتحانات شهریور رو امتحان دادید، اصلا خرداد نرید سر جلسه، اوکی، خیلی هم خوب، خیلی پیشنهاد هوشمندانه ایه، خرداد نرید سر جلسه، تمام تایمتون رو تستی بخونید و خیلی خوب و محکم و قوی بیاد جلو، تمام فوکوس و تمرکزتون روی کنکور باشه، امتحانات رو سفید یعنی اصلا نرید سر جلسه، غیبت کنید و بذارید برای شهریور. دو تا نکته داره، یکی این که اگر خدایی نکرده شما در بازه شهریور اتفاقی براتون بیفته، پاتون بشکنه، دستتون خدایی نکرده بشکنه، مریضی بگیرید، حالا این کووید 19 و که دیگه همه توی ایران تقریبا خیلی ها گرفتن، نمیشه گفت همه، ولی اگه خدایی نکرده اون اتفاق براتون بیفته و نتونید مثلا فیزیک رو بخونید، آیا تضمینی هست که شما اون درس رو پاس بشید؟ و حواستون باشه شما برای انتقال از سیستم وزارت آموزش پرورش به سیستم وزارت آموزش عالی یعنی دانشگاه ها، شما برای انتقال از مدرسه به دانشگاه نیاز به یک مدرک سوابق تحصیلی دیپلم دارید. این خیلی واجبه. آقا شما کنکور رو 100% بزن بشو رتبه 1. اگر مدرک دیپلم نداشته باشی مجاز به ورود به دانشگاه های کشور نیستی. حتی بدترین دانشگاه آزاد هم یه دیپلم میخواد. حواستون این خیلی جمع باشه. پس اگر خدای نکرده شهریور نشد، یه درسی رو اتفاق براتون افتاد یا هر مشکلی پیش اومد و نتونستین درسایی رو پاس کنید، تمام تلاش کنکورتون هم به هدر میره. حتی رتبه بوده حدود 600-700 تو کنکور تجربی که رتبه بسیار عالی در نوع خودشه، آزمونای شهریور رو نداده و یادش رفته یکی دو روز و نتونسته یک کارنامه‌ای داشته باشه برای دیپلم و بهش گفتن سال بعد میبینیمت و مجبور شده یک سال پشت کنکور بمونه. پس حواستون باشه از این کارهای چیپ و کم ارزش و دم دستی و تبلیغاتی انجام ندید. بعضی از مشاورها هستن، نمیدونم چرا، هر چقدر احساس میکنن هر چقدر به کنکور بیشتر فحش و بد و بیراه بدن، اصطلاحاً لاکچری تر هستن و اصطلاحاً خیلی روشن فکرترن. قبول کنیم یا نکنیم، الان چند ده ساله که بچه‌ها که داره کنکور برگزار میشه، خیلی از افراد از این قیف رد میشن و کنکور یه قیف برعکس، ورود بهش سخته. بچه دانشگاه ورود بهش سخته. به خدا وقتی وارد شدین آزادی عملتون خیلی بیشتره. دیگه کسی نگاه نمیکنه ناخوناتون بلند باشه، موهاتون چه جور باشه، حالا مدل لباستون نباید اینطور باشه، اونطور کفشتون. بچه اصلا اینطور نیست. دانش آموز کسیه که اطلاعات و دیتا و دانش رو بهش آموزش میدن، یعنی وارد مغزش میکنه، به مغزش فرو میکنه معلم. اما دانشجو این آزادی عمل رو داره، دانش رو میجوید، میره سراغ دانش، یعنی اجباری بالای سرش نیست. همونطور که میبینیم بچه ها توی دانشگاه بعضی هستن خیلی خوب و با قدرت میخونن، ولی خیلی هم هستن به زور پدر مادر اومدن و حالا سر اجبار اومدن یه رشته‌ای. و این افراد بیشتر میبینیم مثلا توی کافی شاپا هستن و توی حالا تئاتر دانشگاه یا سینما یا اون تالار کنفرانس و اون برنامه‌های شب یلدا و برنامه‌های اعیاد و یا خیلی‌ها میرن سراغ کارهای سیاسی و اینا. حالا خیلی از مبحثمون دور نشیم، ولی می‌خواستم بهتون بگم که کنکور یه قیف برعکسه. اینو بارها و بارها شنیدیم، ورود بهش سخته، یعنی دهانه اولش کوچیکه، اما تمام کسایی که وارد این سیستم میشن به راحتی میتونن از اون سیستم خارج بشن، چون تلاش اولش سخته. تو فیزیک هم ما همین رو داریم، قانون اینرسی، هر کاری اولش سخته. یعنی وقتی شما وارد دانشگاه شدین دیگه یه مقدار آسان‌تر میشه کاراتون. دیگه لازم نیست بچه روزی 10 ساعت درس بخونین، روزی 12 ساعت، بعضی روزی 14 ساعت تا 17 ساعت درس میخونن و اینقدر تلاش لازم نیست. فقط حالا ویدیوهاش هم توی اینستاگرام هست، شب امتحانی و دیگه تقلب نوشتن و با بچه‌ها تقسیم کار کردن و این چیزاست. یه سری لذت‌ها هم داره دانشگاه، اینا رو خیلی‌ها بهتون نمیگن. بچه‌ها آزادی عملایی که توی دانشگاه دارین خیلی بیشتره. دیگه لازم نیست موبایلتون رو قایم کنید که مثلا مدیرم نبینه، خانم فلانی نبینه، یا مثلا ناظممون میاد سر کلاس گوشی‌ها رو جمع می‌کنه. با اینکه می‌دونم همین سال گذشته هم خیلی از بچه‌ها دیگه راحت گوشی در مدرسه بودن و بهشون خوش می‌گذشته، ولی مثلا دیگه برای سر جلسه نمیخواد از استاد اجازه بگیرین، آقا اجازه میشه برم دستشویی؟ راحت سرتون رو میندازین زیر، میرید میاید. اصلا حضور غیابا بعضی از کلاس ها خیلی شلوول و تقلقه، ولی بعضی از کلاس ها جدیه. کلا جو دانشگاه جو خوبیه، ایشالله تجربه کنید. یه محیط آموزنده است، حالا شما میتونید توش آموزش مثلا کارهای حتی سیاسی بگیرید، میتونید برید سراغ کارهای فرهنگی و اجتماعی، میتونید مثلا کارهای داوطلبانه کنید، عضو هلال احمر بشید، برید جزء خیریه ها، کارهای مثلا آخر هفته خوبی انجام بدید، میتونید توی کانون ها و تشکل های دانشجویی برید، کارهای زیادی میتونید بکنید و دستتون باز، تنوع و اون چویس ها و انتخاب هاتون خیلی بیشتره. پس حواستون باشه، خیلی ها از اون بعد و افق بعد از کنکور به شما نمیگن، میگن فقط بخون، رتبه بگیر، تراز بگیر، ترازت باید 8000 باشه تو قلمچی، رتبت باید زیر 2500 باشه مثلا بتونی پزشک قبول بشی، فلان کار کن فلان. ولی افق دید همه مشاورا معمولا تا دوازدهم تا مثلا 15 تیر ماه 1400 افق دید بعد رو به دانش آموز نمیدن، نمیگن مثلا وارد دانشگاه شدی چجوریه. و این خیلی مهمه. چرا؟ چون دانش آموز میگه بابا این عدده چیه، هی به من میگن بشه زیر 2000، این عدده چیه، هی میگن ترازم 7000، خب بذار 5000 بشه، 4000 بشه، اصلا تراز چیه، یه عدده. ولی وقتی یه افق معنادار و یه افق رنگارنگ نشون دانش آموز بدی که واقعا هم میتونه بهش برسه، یه سری تفاوت‌ها و یه سری واقعیت‌ها رو بهش بگی که میتونه در انتخابش کمک کنه، در اون شرایط فرد خیلی بهتر میتونه درس بخونه، چون یه چیز معنادار هدفشه، نه یه عدد، نه یه صرفاً یه تراز، نه صرفاً یه درصد، و میتونه اون کارهایی که دوست داره رو انجام بده. خیلی از بچه‌ها هستن میرن توی حالا کانون‌های ورزشی و مسابقات ورزشی شرکت میکنن، کسایی که علاقه داشتن حالا برن به هر دلیلی ورزش رو ادامه بدن، اما به دلیل فشار خانواده یا هر مشکل دیگه نتونستن برن باشگاه، نتونستن برن مثلا هنرهای رزمی یا کارهایی که علاقه داشتن رو نتونستن ادامه بدن. دانشگاه یه فرصت بسیار عالی برای ادامه این کاراست در کنار درس، و یه آزادی عمل بسیار زیادی دارن، یعنی آزادی عملتون شاید 100 برابر هم بیشتر از مدرسه و سیستم مکتب خونه و آموزش پرورش باشه. به حساب گفتنی حالا ما به خودمون میگیم دیگه آقای خودتی، یعنی دیگه آقا بالا سر نداری، مدیر و ناظم نیست، مثلا مدیر دانشگاه پا نمیشه بیاد سر کلاس ها ببینه همه اومدن نیومدن ناخوناشونو گرفتن، اینجور نیست، سیستم خیلی بازتره، خیلی حالا استادای دانشگاه آدمای فرهیخته تری ان، خیلی مثلا سیستم حقوقشون خوبه و مثل معلم ها متاسفانه حقوقشون این چنین نیست که بعد از ظهرها باید برن توی اسنپ، و سیستم بازتری دارن، و بهتون پیشنهاد میکنم برید و راجع به بعد از دانشگاه هم یه مقدار مطالعه کنید که چی میخواد بشه. صرفاً برای اون درصد، تراز، برای اون مثلا رتبه درس نخونید، سعی کنید از درس خوندنتون لذت ببرید. پس خیلی به بیراه نریم، برگردیم سراغ مطلب اصلیمون. راجع به این بود که بچه‌ها لطفاً لطفاً خواهشن امتحانات خرداد رو تا حدود جدی بگیرید که براتون بعدها خدای نکرده مشکل پیدا نکنه، و بتونید ایشالا به اون افقی که پیش روتون دارین، پزشکی، دندونپزشکی، مهندسی های تاپ، حقوق، روانشناسی، بچه های هنر، زبان، هر رشته‌ای که علاقه دارید بتونید ایشالا تو بهترین دانشگاه ایران تحصیل کنید و انشالله آینده خوبی رو داشته باشید. اینم از این، یعنی آزمونای خرداد و دست کم نگیرید. و خیلی هم منطقیه، کسی که مفاهیم و بیسیک و پایه درس ها رو خوب خونده باشه احتمالا میتونه به راحتی یه درصد نمره 15-16 حداقل بگیره. حالا شاید یه قسمت های حفظی رو خوب نخونده باشه، یاد جا خالی ها و اینا رو نتونه بزنه، سعی غلط ها رو، ولی مثلا دیگه مسائل و اینا رو باید حل، باید بلد باشه حل کنه. حتی خیلی از بچه ها به چند روش بلدن، مثلا حالا درسایی که مسئله داره مثل ریاضی و فیزیک، بعضی ها به یه روش تستی بلدن، به یه روش تشریحی بلدن، و بعد یه روش خیلی سرعتی جایگذاری بلدن، و خیلی چیز دور از ذهنی نیست که شما بیاید و آزمون‌های خرداد ماه رو خیلی خوب پشت سر بذارین و ایشالله یه نمره خوب بگیرین و از تأثیرش توی کنکورتون هم استفاده ببرید. اینم از این. یه نکته بچه‌ها میخوام بهتون بگم، احتمالاً توی کل مشاورای ایران کسی تا حالا به این دقت نکرده، حالا تا جایی که من در جریان هستم خیلی از مشاورها هستن این نکته رو توجه ندارن. دانش آموز در سال 1400 و سال حالا تحصیلی 99-400 در حال حاضر داره آزمون‌های آزمایشی دو هفته یک بار رو در کامپیوتر میده، در لپتاپ میده، در یه فضای دیجیتال میده، و میاد و اون چک نویسش رو نامحدود در نظر میگیره. دانش آموز با دفترچه آشنا نیست، با دفترچه آزمونی آشنا نیست. قدیما ما میرفتیم سر جلسه، حالا قلمچی میشنستیم، دفترچه رو میدادن عمومی رو سر تایم جمع میکردن بعد اختصاصی رو میدادن، سر تایم جمع میکردن. اون چک نویس ما محدود بود بچه ها، مثلا توی صفحه درس فیزیک استاد مثلا بعضی وقتا بود 7-8 تا سوال توی یه صفحه جا میگرفت و جا و فضای کمی برای چک نویس کردن و حل سوالات بود و این خودش یه چالش بسیار بزرگه. خیلی از بچه ها هستن الان دارن درصده خوبی توی فیزیک ریاضی درسای محاسباتی و مسئله‌ای میزنن، اما یه نکته رو دقت نمی کنن. بچه ها شما سر جلسه کنکور هیچ اجازه ندارین حتی یک برگ آچار برگ به عنوان چکنویس ببرید همراه خودتون. فقط و فقط تنها چیزی که دارید همون دفترچه ای هست که بهتون میدن، توی همون باید بنویسین و اون محل انجام محاسباتش بسیار کوچیکه. پس اینجا چند تا نکته مهم میشه، نکته‌ای که خیلی از بچه‌ها در حال حاضر ازش غفلت میکنن و اگر شما به این توجه کنید میتونید از خیلی رقباتون جلو بیفتید و گوی سبقت رو به اصطلاح از رقباتون بربایید. چقدر ادبی شد. ولی این نکته رو حواستون باشه بچه‌ها، جدا از شوخی حواستون باشه این نکته بسیار مهمه که شما چک نویستون محدوده، شما آن لیمیت ندارید. شما اینجور نیست که یه دفتر گنده بکی بیارید برای خودتون راحت گنده گنده فرمولا رو بنویسین، F مساوی M A، بعد جایگذاری کنید، بردار بزرگ بکشید، بعد سینوس کوسینوس ها رو برای خودتون در بیارید، اتحادها رو گنده گنده بنویسید، اصلا توجهی نکنید. شرایط اینجور نیست. حواستون باشه شما دارین توی سیستم دیجیتال درس میدین، درس میخونید و حالا امتحان میدید، پی دی اف رو باز میکنید و سوالا رو میبینید، توی مثلا یه برگ آچار یه برگه جلوی دستتون حل میکنید و پاسخ نهایی رو میذارید توی سوال توی پاسخنامه. اما شرایط اصلی اینجور نیست. شما پاسخنامه، شما برگه سفید اضافه ندارید، شما فقط دفترچه رو دارین. شما خیلی ها هستن، من از دانش آموزان میپرسم، میگم مثلا چک نویس چند صفحه شد برای آزمون هفته فروردین، میگه مثلا 9 تا برگ آچار کامل سیاه کردم. میگم عزیز من 9 تا برگ آچار نشسته سیاه کردی، میدونی چقدر تایم ازت گرفته؟ آیا تو بلد بودی روش های خلاصه نوشتن در این حال مرتب و منظم نوشتن؟ آیا بلد بودی در فضای محدود و کم چک نویستو انجام بدی و به جواب درست برسی؟ تو الان داری خیلی گنده گنده و بزرگ بزرگ مینویسی و خیلی جات فضات خیلی زیاده و اشتباه محاسباتی نداری، اما اگر فضات بشه فقط یه برگی که تو همون برگ سوالم هست، آیا بازم مطمئنی منفی مثبت ها رو اشتباه نمی کنی؟ آیا این مهارت رو داری که در فضای کم تمام محاسباتت رو انجام بدی؟ پس حواستون باشه بچه ها، این نکته بسیار مهمه و میتونه تمایز برای شما ایجاد کنه و رتبتون رو خیلی پیشرفت بده، چیزی که خیلی از بچه ها احتمالاً توی بازه 10 تا 15 تیر ماه غافلگیر میشن. خیلی از بچه ها عادت کردن به فضای نامحدود چکنویس، برگ آچار دارن قشنگ پرت میکنن کف اتاقشون، گنده گنده مینویسن، خط خطی میکنن، اصلا براشون مهم نیست هر برگی بود پاره میکنن میکنن میندازن سطل آشغال. اما شما فقط و فقط یه دفترچه دارین توی کنکور و باید تمام محاسباتتون رو توی همون بنویسید. پس این نکته رو دقت کنید که تایم و به اصطلاح پاسخنامه شما و به اصطلاح چک نویس شما، یا بعضی ها میگن چرک نویس بعضی ها میگن چک نویس، نمیدونم کدومش، ولی ما دوتاشو میگیم، هر کدومش هست، اون فضایی که برای نوشتن محاسبات دارید محدوده. این رو از الان حواستون باشه و تمرین کنید که در فضای محدود و مشخص بنویسید. و ترجیح هم این هست که حالا اگر پرینتری تو خونه دارید یا اگر کافینتی چیزی نزدیکتون هست، چون آزمون مثلا قلمچی 8 که شروع میشه تا 8:30 فرصت هست که شما برید سر جلسه و آزمون بدید و وارد سیستم بشید، لاگین کنید اصطلاحاً، برید تو اکانت و حساب کاربری خودتون. یه نیم ساعت بازه ورود هست، شما میتونید همون اول کار سر وقت برید و پی دی اف رو بگیرید و بیاد پرینت کنید برای خودتون رو برگ آچار و با هم منگلش کنید و مثل شبیه ساز دفترچه باشه. حالا قبلترها حالا یه سری شهرها بودن که حالا وضعیتشون قرمز نبود، اون مرکز کانون توی اون شهر میومد و دفترچه های پرینت شده رو اصطلاحاً دفترچه چاپی رو میداد به بچه ها، اما شرایط که الان اینجور نیست، دیگه خود بچه ها از روی PDF باید سوالا رو بدن و بخونن و حل کنن و این نکته خیلی مهمیه. بچه ها شما خیلی از شما تکنیک ضرب در منها رو عملا اجرا نمی کنید، یعنی با کمبود وقت مواجه میشید. چرا؟ چون شما دفترچه ای ندارید که کنار سوالتون بنویسید ضرب در به علاوه منها. شما دفترچه ای ندارید که یه سوال رو رد گزینه می کنید، مثلا گزینه یک رو کلن خط بکشید تو قرابت معنای ادبیات، مثلا گزینه یک رو کامل خط بکشید و رد گزینه کنید. به خاطر همین امکان داره بی‌دقتیاتون بیشتر بشه. اگر دفترچه داشته باشین یه سری محاسن داره و یه سری معایب. معایبش اینه که تایم و اصطلاحا فضاتون کافی نیست، کمه و باید در فضای محدود سعی کنید محاسبات و حالا کاری که دارید انجام بدید. اما یه خوبیایی هم داره، شما میتونید رد گزینه کنید، قشنگ یه گزینه رو پاک کنید، یعنی روش خط بکشید اگه مطمئنید غلطه، و گزینه ها رو از 4 گزینه محدود کنید به 3 گزینه، 2 گزینه و در نهایت انتخاب کنید. مخصوصا توی ادبیات، مخصوصا توی عربی، قسمت ترجمه و تعریب مثلا وقتی میبینید یه فعل غلطه و میبینید مثلا زمانش ماضی مضارش اشتباه، روش کامل خط میکشید، یعنی این گزینه نیست، و این خیلی به شما کمک میکنه. اما اگر توی PDF بخواید مثلا با PDF نگاه کنید و حل کنید، باز یادتون میره کدوم سوال کدوم گزینه رو رد کردین و این باعث میشه چندین و چند بار هی باید گزینه رو بخونید و هی فراموش میکنید. اینم از این، حواستون باشه نکته مهمیه که شما چک نویس و فضای بی نهایت ندارید. بهتر و پیشنهاد من اینه که برید دفترچه پرینت کنید، حالا یه کافینتی، پرینتری، هرچی دارید، رو برگ آچار پرینت کنید و ازش استفاده کنید. اینم از این. یه نکته جالب دیگه ای که خیلی از بچه ها سوال میپرسن اینه که میگن استاد ما اصلا حوصله‌مون نمیشه درس بخونیم، من اصلا نمیدونم میخوام برم چه رشته ای، اصلا هدفم نمیدونم باید چه کار کنم، برم مثلا رشته مهندسی شیمی، برم متالوژی، برم مواد، حالا متالوژی مواد که یکیه، برم مثلا عمران بخونم، برق بخونم، دندون پزشکی بخونم، داروسازی بخونم، یا مثلا رادیولوژی چیه، پزشکی چیه، چی کار کنم، اصلا نمیدونم میخوام به کجا برسم، اصلا نمیدونم کدوم رشته علاقه دارم، چی کار کنم، من که اصلا هدفم نمیدونم چجوری با چه انگیزه درس بخونم. یه پیشنهاد براتون دارم، شاید الان ندونید که هدف مثلا برای چه رشته علاقه دارید، اما یه بازه طلایی هست که شما میتونید راجع به رشته های مختلف سرچ کنید، اطلاعات به دست بیارید، با کسایی که تو اون رشته رفتن مصاحبه کنید، و اون بازی بعد از کنکوره. دفترچه حالا هفته نامه های قلمچی، اون مجله قلمچی اصطلاحاً، یک عبارت خیلی جالبی داشت، زمان ما هم خیلی معروف بود، میگفت که پروسه انتخاب رشته کنکور دقیقاً از روز و لحظه‌ای که کنکور شما تموم میشه شروع میشه. حالا این خیلی حالت افراطیش بود، یعنی میگه وقتی شما دفترچه‌تون تحویل میدین و پاسخنامه رو تحویل میدین و از سر جلسه میاید بیرون، از اون موقع هست که شما پروسه انتخاب رشته‌تون شروع شده. باید شروع کنید رشته‌های مختلفو شناختن، باید شروع کنید درآمدها رو مثلا درآوردن، ببینید کدوم رشته چه درآمدی داره، چه بازار کاری داره، علایقتون علایقتون چیه بچه ها، سعی کنید ببینید اون رشته‌ای که میخواید انتخاب کنید بازار کار و نیاز جامعه هست نیست، الان شرایط چطور، الان مهندسی کامپیوتر تو بورسه یا برق تو بورسه، یا بریم سراغ عمران که بساز بفروشی و یه اصطلاح دیگه هم داره که ازش میگذریم، بساز بوغ، اون برید مثلا ببینید بچه ها مسکن مهر میخواد راه بیفته، دکتر محمود احمدی نژاد میخواد رئیس جمهور بشه که مسکن مهر راه بندازه و کارهای عمرانی و سازه‌ای و اینا زیاد بشه، یا حاج حسن روحانی قراره رئیس جمهور بعدی بشه که خدا نکنه. پس برید سراغ ساخت کلید و بچه‌هایی که متالوژی بلدن، متریال فلز آهن کلید رو بسازن، حاج حسن کلیدساز. و حالا میگم بستگی داره به شرایط مختلف انتخاب رشتتون رو، هم ایشالله با کمک همدیگه یه شرایط خیلی خوبی رو رقم بزنیم، جدای از شوخی سعی کنید رشته ای رو پیدا کنید که بهش علاقه داشته باشید. اما اگر الان نمیدونید چه رشته ای رو علاقه دارید، سعی کنید یک چشم‌انداز بلند مدتتری برای خودتون در نظر بگیرید. یه مقدار شفافتر بگم، مثلا سعی کنید حالا اگر رشته دقیقتون رو نمیدونید، بگید من میخوام برم تو کشور آلمان ادامه تحصیل بدم. یعنی بعد از اینکه حالا ایران یه رشته حالا هر چیزی گرفتم و وارد دانشگاه شدم، میخوام یه دانشگاه خوبی باشه، مثل تهران، مثل خواجه نصیر، مثل بهشتی، مثلا دانشگاه شیراز، اصفهان، صنعتی اصفهان، حالا پلی تکنیک، جای مختلف، امیرکبیر و خواجه نصیر که گفتیم و علم و صنعت و جای مختلف. میخوام این دانشگاه ها رو برم که بعد از اون بتونم اپلای کنم برم کانادا، استرالیا، فنلاند، آلمان، انگلستان، بتونم برم نروژ، بتونم برم سوئیس، بتونم برم آمریکا، بتونم برم فرانسه، بتونم کشورهای اروپایی رو بگردم، بتونم مثلا حتی اپلای کنم برای حالا مستر استلان ارشد یا پی اچ دی، بتونم برم یه دانشگاه خارج از کشور و مدارج عالی رو طی کنم و موفقیت‌های روزافزون داشته باشم. سعی کنید یه مقدار افق دیدتون رو از حالا کوتاه مدت به بلند مدت‌تر ارتقا بده. این میتونه به شما کمک کنه و انگیزه بده که حالا شما هدفتون فقط رفتن به سردر ورودی دانشگاه و نشستن رو صندلی اون دانشگاه نیست که بگیم اگه من به هدف رسیدم اوکی دیگه همه چی تموم شد. سعی کن افقهای بلند مدتتر رو برای خودتون در نظر بگیرید. مثلا بچه های رشته ریاضی هیچ بعید نیست که بگید ما دوست داریم بریم توی شرکت BMW توی آلمان کار کنیم، یا ما دوست داریم بریم توی ناسا کار کنیم توی آمریکا، یا ما دوست داریم دانشگاه MIT بریم، یا ما دوست داریم دانشگاه استنفورد بریم، یا کمبریج انگلستان دوست داریم ادامه تحصیل بدیم. حالا هر رشته ای که توی ایران خوندیم اون رشته رو در یه دانشگاه بسیار عالی در تراز جهانی بخوایم ادامه تحصیل بدیم. اینها میتونه یه سری افقهای بلند مدت تر به شما بده. این پیشنهاد من. و حالا کاری که دیگه میتونید انجام بدید، اگر حالا توی بازه بعد از عید بچه ها حواستون باشه تایمتون خیلی کمه و فرصت ها واقعا چون ابر درگذرد، بازم میگم سعی کنید پادکستی اگه چیزی گوش میدید این پادکست رو توی تایم مفیدتون پیشنهاد میکنم گوش ندید. سعی کنید اگر تایم، حالا این روزا که کروناست، ولی اگر توی تاکسی، اتوبوس، مترو، مطب پزشکی رفتین، مثلا تایم مرده‌ای داشتین، خونه پدر بزرگ، مادر بزرگ رفتید، توی منزلشون هستید و مثلا دارید استراحت میکنید، اگه ورزش میکنید، پیاده روی، این تایمای مرده رو سعی کنید پادکست گوش بدین و تایمای اصلیتون رو سعی کنید واقعا با قدرت درجه یک و معرکه و با تمرکز درستون رو بخونید و پیشرفت کنید. و آره، پیشنهادم به بچه‌هایی که همچین دیدگاهی دارن که من هنوز نمیدونم چه رشته‌ای میخوام برم، اینه که نهایت تلاشتو بکن تا اون دانشگاهی رو بری که بتونی انتخابش کنی. منظورم چیه؟ بچه ها سعی کنید انقدر خوب درس بخونید و انقدر رتبتون خوب بشه که رشته شما رو انتخاب نکنه، شما انتخاب رشته کنید. بعضی ها هستن دوست دارن برن پزشکی تهران اما رتبه شون این اجازه رو نمیده، ولی کسی که شده رتبه مثلا 40 توی کنکور سراسری، رتبه دو رقمی شده، رتبه تک رقمی شده، آیا اون کس، اون فرد به نظرتون دیگه اون انتخاب رشته میکنه یا ما که مثلا رتبه‌مون شده 3700 یا 10000؟ ما انتخاب رشته نمیکنیم، رشته ما رو انتخاب میکنه. یعنی اون رشته میگه من خالی هستم، بقیه رشته ها پر شدن، تو مجبوری بیای اینجا. اما اگه خوب درس بخونیم، دست بالا رو ما داریم، ما هستیم که هر رشته‌ای بخوایم میتونیم انتخاب کنیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم حتما اینو مد نظر داشته باشین که هرچی الان بیشتر درس بخونید، هرچی بیشتر تلاش کنید، تو این تایمی که قراره انتخاب رشته انجام بدید دستتون بازتره و انتخابهای بهتری دارین. و حتی اون موقع اگه مثلا تو اون بازه فهمیدی به مهندسی کامپیوتر علاقه داری، سعی کن طوری درس خونده باشی که بتونی کامپیوتر شریف رو هم بیاری، نه اینکه بعد از اینکه فهمیدیم اوکی من کامپیوتر علاقه دارم، حالا نگاه میکنی رتبت میبینی مثلا شده 8000، میبینی آره دیگه نمیتونم صنعتی شریف قبول بشم، پس میخوام کامپیوتر انتخاب کنم، ولی مجبورم یه رشته و دانشگاه، یه کد رشته محل پایین تر رو انتخاب کنم. پس حواستون باشه، میتونین علاقتون رو حالا تو اون بازه بعد از تیر ماه، بعد از کنکور دقیق تر پیدا کنید. الان سعی کنید وقتتون رو تلف نکنید، که برید مثلا با فلان کس مصاحبه کنید، صحبت کنید، یا برید توی سایت ها بخونید درآمد مهندس عمران در مثلا ایران، یه همچین چیز. وقتتون رو تلف نکنید، میتونید دوتا لغت املا بخونید، میتونید یکم تست قرابت بزنید، یه کارهای ریز و خورد رو میتونید انجام بدین که در ادامه به شما کمک میکنه و وقتتون رو تلف نکنید. اما یه دید و افق بلند مدت داشتن خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اینم از این. حالا یه جمع‌بندی کنیم راجع به حالا این چیزایی که تا الان گفتیم. نکته اولی که بهش اشاره کردیم این بود که بچه ها حواستون باشه گول این مشاورای تبلیغاتی رو لطفا نخورید. اگر عید و بازه زمانی 14 روز حالا یه هفته قبل از عید رو هم از دست دادید، اصطلاحاً بازه طلایی عید رو از دست دادین، شما هیچ طلایی رو از دست ندادین و عید همه چیز نیست و قرار نیست که اون نقطه عطفی باشه که همه ازش دم میزنن. پس این دو هفته عید هم مثل دو هفته های دیگه است، مثل دو هفته آذر ماه بوده، مثل دو هفته توی مهر ماه بوده، مثل یه دو هفته بوده که 22 بهمن بوده، شما درس رو بوسیده بودید، گذشته بودید کنار، رفته بودید راه پیمایی، البته اگر رفته باشید. حالا بگذم آقا وارد بحث سیاسی نشیم، از آقای روحانی و آقای احمدی نژاد معذرت میخوایم که اسمشون توی این اپیزود اومد. حالا بگذاریم بچه ها، منظورم اینه که این دو هفته ها هیچ چیزی نیست که شما ازش بوت بسازین. دو هفته عید هم دقیقا مثل دو هفته بوده که نیمه شعبان بوده، مثل دو هفته بوده که مثلا آخر اسفند بوده، مثل دو هفته بوده که اول شهریور بوده، هیچ فرقی نداره. نکته بعدی که مطرح کردیم راجع به این بود که حواستون باشه شما چک نویس نامحدود ندارید توی کنکور، فقط یه دفترچه دارین که باید تمام محاسباتتون رو توی همون انجام بدید. الان متاسفانه بچه ها دارن با PDF کار میکنن، دارن با حالا لپتاپ و تبلت و با گوشیشون سوال رو میبینن و حل میکنن و با چک نویس های بی نهایت و نامحدود شروع میکنن مسائل رو حل کردن، در حالی که شرایط واقعی و سر جلسه کنکور اینجور نیست و شما چک نویستون محدوده و باید همون لابلای متن سوالا و حالا حاشیه های پایین و بالا و از نهایت اون صفحه دفترچه استفاده رو بکنید که بتونید به پاسخ درست برسید. و وقتی این فضاتون کوچیکه احتمال داره منفی مثبت ها رو جابجا بزنید، غلط محاسباتی داشته باشین، هی خط خطی کنید، فضا کمه و امکان داره حالا استرس بگیرید، حالا شاید پاک کن داشته باشید که پاک کنید باز فضای جدید داشته باشید و کار اینجوری سعی کنید تمرین کنید آقا فضا و چک نویستون محدوده. و در نهایت نکته آخری که بهش رسیدیم و بررسیش کردیم این بود که اگر نمیدونید حالا چه رشته‌ای برید، نمیدونید دقیقاً باید چه مثلا رشته و چه دانشگاهی برید، سعی کنید آنچنانی درس بخونید که توی بازه انتخاب رشته شما بر اساس علاقتون انتخاب رشته کنید، نه رشته ها بر اساس رتبه شما خودشونو به شما تحمیل کند. یعنی شما اگر به کامپیوتر علاقه دارید اونچنان خوب درس بخونید که بهترین کامپیوتر ایران رو برید پشت صندلیش بشینید و درس بخونید و بعد بتونید سکوی پرتابی برای شما باشه به دانشگاه آمریکا، انگلستان، استرالیا و کشورهای خوب اروپایی. و اینم دیگه نکته آخر بود. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید. حواستون باشه اگر سوالی، پرسشی، پاسخی، انتقادی، پیشنهادی، فحشی، فضیحتی، متلکی، اگه هر چیزی بود خوشحال میشیم به ما بگید. راه‌های ارتباطیمون هم که دیگه خودتون بهتر از همه میدونید، amozeshgram_com توی اینستاگرام و تلگرام و همچنین آپارات و توییتر و همچنین توی وبسایتمون میتونید قسمت حالا پاسخ پرسش هاتون میتونید از اون قسمت سرچ کنید، اگه سوالات متداولی بوده بهش پاسخ دادیم. میتونید ویدیوهایی رو ببینید حالا توی آپارات و سایت، آدرسمون هم آدرس وبسایتمون هم هست amozeshgram.com یا میتونید توی گوگل سرچ کنید آموزشگرام رو و این شماره تماس یا هم که توی حالا بحث کانال پشتیبانی گذاشتیم رو میتونید توی کانال تلگرام پیدا کنید. سوالی چیزی داشتین، دغدغه‌ای، مسئله‌ای، پرسشی، چالشی براتون بود میتونید بپرسید، یا ما یه قسمت کامل بهش اختصاص میدیم و براتون اون مطلب رو آماده میکنیم، یا اینکه اگر فقط اختصاصی شما بود بهش پاسخ میدیم و ایشالله بهتون کمک میکنیم. ما کنارتون هستیم. حواستون باشه که به علاوه خدا بودن یعنی منهای تمام مشکلات و سختی ها.